بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد شمس، بس اشتاد تقلید، تاریخ 11/10/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین. صلی بله.
چرا سیری که میخواد سیری باشه باید اون سیری قابل اثبات و رد باشه؟ نمیشه چیزی اثبات رد نداشته باشه ولی سیری براش میشه باشه؟
چی؟ نه ما نگفتیم امکان نداره، ما استبعاد کردیم.
خب چرا؟
از باب این که بالاخره غرض از حجیت چیه که حجت چیز قرار میده؟ میدونم غرض از جعل حجیت یک شی چیه در عقلا؟ غرض اینه که احتجاج بشه بکنی دیگه در موقع مخاصمه. خب یه چیزی بیاد عقلا حجه خیلی که نمیشه در مقام مخاصمه اولا بهش احتجاج بکنه.
هر چیزی که عمل میکنه به خاطر
حجت، نه در باب حجیت، نه من هاذا ملک. در باب حجیت اگر یه چیزی رو حجت میخواد حساب بکنه، حجت یعنی مایسته حل احتجاج به این، باید چیزی باشه قابل اثبات باشه. خب اطمینان دیگه اینو باید بگیم از باب این که نه از باب این بوده که بغلا اطمینانو اعتبار کردن مثلا به غرض این که بهش احتجاج بکنن مثل ظواهر و اینا، نه اینجوری نبوده. از باب این که احتمال خود به خود خیلی ضعیف بوده و این احتمالات مورد التفا و اعتنا نیست پیش بغلا، یعنی ضعف احتمال باعث میشه که انه دیگه ارزش این نداشته باشه که انسان بشه اعتنا بکنه، این دیگه عملا شده حجت شده. این نداره در یه جاهایی، بله یه حجتیست که خیلی کاربرد نداره ولی یه جاهایی کاربرد داره دیگه، جایی که انسان احراز بکنه که این اطمینان حاصل شده برایش. خیلی الان
بحث معلوم مفتری برای اطمینان ما.
خب باشه، در بین ما رابطه ما و خدا که مشکل ما نداریم که، چون که خدا عالمه به این که ما مطمئن بودیم یا نبودیم، اما در بین خود موارد هم میشه یه جاهایی بالاخره فرض داره.
بین خود مرده اگه یکی به من بگه من اطمینان داشتم به این عمل، یعنی این عذرآور نیست براش؟
عذرآور هست؟ نه، اطمینان ما باید اثبات بکنیم اطمینان داشت باشه، ادعای او که فایده نداره ادعای اطمینان بکنه که. چه کجا بدونیم اطمینان داره؟ ما اگر ثابت شد برام اون مطمئن بوده، گاهی برای انسان متوجه میشه انسان
از ثقه هست میگه من اطمینان،
خب بابا اون میشه رو برمیگرده به حجیت قول ثقه باز دوباره که ثقه از اطمینانش خبر میده، والا اگر خود ما باشیم خود ثقه را معتبر ندونیم خود اطمینانش، ولی رو به ما انسان پیدا میشه براش، یعنی قرائن و شواهد جوری است که آدم میفهمه که این در این مورد اطمینان براش حاصل شده بوده. این در اون مورد دیگه خب واقعا ما بدونیم مطمئن شده دیگه عقلا حرفی نمیزنن، میگن خب مطمئن، یه علم عرفی حساب میکنن عقلا. علم
اطمینان استفاده
در
واسه چه من به اطمینان رسیدم.
بله.
همین بحث مرد بحث احتجاجی که الان بخوان علیه حجت کنه یا در اثبات کنه.
اگر ثابت شد، اگر ثابت نشد هیچ کارش نمیشه بکنی. اگر ثابت شد میشه بهش احتجاج بکنی. حالا طرق اثباتش چجوری دیگه باید از شواهد و قرائن و اینا ببینیم که انسان در موردی ممکنه اطمینان براش ال پیدا بشه که طرف مطمئن بوده. اشکال نداره یه حجت ما داشته باشیم که خیلی کاربردی نداشته باشه، این محال نیست، اما ما صرفا استبعاد بود گفتیم بعیده در اغلا بخوان، یعنی در حقیقت اگه کسی بخواد این حرف رو بزنه معناش اینه که خبر ثقه حجت نیست دیگه، کلا اونی که حجت اطمینانه در نزد عقلا.
استاد
بحث
مثلا موضوعات بعضی موضوعات هست با اهمیت
بله. اونا یه حرفی است که گفته میشه که اگر ما قول ثقه را هم معتبر بدانیم، یعنی وقلا هم که به قول ثقه عمل میکنن، در امور مهمه نیست اینطور. یه حرفی است که
و از تفهمش هم این که یا شرعی هم همینطوری مولا به شرعی، چون بس عقاب و ثواب و اخرویه اونم از امور عامه است، لذا
نه. خب اون که در خود موالی عرفی هم ثواب و عقاب مطرح دیگه اونجا هم
ثواب و اخرویه چون همین هم از امور عامه است میشه به این راحتی ها قبول
کنه قول ثقه را؟ نه حالا این که در شرعیات که ما مشکل نداریم.
نه سر موضوعات شرعی منظورم.
خود در احکام پذیرفتیم دیگه اشاره
ده. بله در موضوعات شرعی.
خود احکام که مهمتره دیگه، اینش احتمال اهمیتش بیشتره دیگه. اگه اشاره در اونجا خبر ثقه رو پذیرفته دیگه، در موضوعات که مشکل نداره که. در موضوع شما اگه خطا بکنی یه جا خطا کردی، در حکم اگه خطا کنی صدها مورد مخالفت واقع میافتی.
خب
ما
هم احکام
چی؟ اون رو فرض کردیم شارع حجت قرار داده در خبر، نه اونو با ادله دیگه هم از خود روایات هم گفتیم استظهار میشه، از خود روایات مستفیض، روایات متعدد داریم ازش میشه استفاده کرد. سیره متشرع هم بوده، حالا سیره متشرع البته گفتیم در غیر موارد وسوق نمیشه احراز کرد، ولی از خود روایات که گفت العمری و ابن هوس قطان یا اون روایات دیگه ای که کل هم ثقه، تعابیری که تو روایات گفتم از اینا میشه استظهار کرد دیگه.
الان جایی که اطمینان نشد
شما فهمیدید که میشه عمل کرد کجا؟ ما فعلا گفتیم خبر ثقه اینطوریه، ما نگفتیم حالا در شریعت اینطوریه، هنه به شریعت نرسیدیم، گفتیم در سیره اوغلا اینطوریه که سیره اوغلا به خبر ثقه عمل میکنن در موضوعات.
مثلا اگه ثقه بیاد داره که
در موضوعات عرض کردم، نه در مثل احکام یا در همه موضوعات مهم مثل قتل و اینا. ما تو قتل نگفتم اگه ثقه اومد خبر داد فلانی محدور در میشه کشتش.
شما دوزی کرده قبول میکنه که ثقه بیاد بگه
چی؟
یه ثقه بیاد به یه شخص بگه که پسر دوزی کرده،
در مرافعات باید عدلین باشه، اگه مرافعه نباشه بله قبول میشه، قبول میشه دیگه. در ثقه در اوغلا همینجوره دیگه، اگر خبر دادن که فلانیست دزدی کرده، مگر اطمینان بر خلاف داشته باشه که پسر من دزدی نمیکنه، و لا اگر اهل دزدی هم ببینه خب ثابت میشه دیگه. عرض کنم که خب بحث به اینجا رسید که اگر ما مقتضی را تمام دونستیم در حجیت قول ثقه، آیا مانعی داریم از حجیت قول ثقه یا مانعی نداریم؟ گفتیم که ممکنه دو تا مانع ادعا بشه، یکی اینه که از روایت مسعده کسی استفاده بکنه که شارع قول ثقه را حجیتش ثقه واحد رو الغا کرده، این فرمود الاشیا کلها علی ذلک حتی یستبین او تقوم بهل بینه، تستبین او تقوم بهل بینه. عرض کنم که این بینه اگر به همون معنای شهادت عدلین باشه، معناش اینه که ثقه واحد قولش فایده ای نداره، و الا اگه فایده داشت خب اولی که مت شهادت میداد دیگه حاصل شده بود دیگه، مون سی ثابت شده بود، دومی دیگه چه بچه داره زنیمه بشه. حالا که گفتیم این روایت هم سندن هم دلالتا مخدوشه، لذا این بچه اول ناتمام. وجه دوم این است که ما روایات متعددی داشتیم در غیر باب مرافعات که فرموده بودن اگر چیزی بخواد ثابت بشه نیاز به شهادت عدلین وجود داره. اون بود گفت روایتی بود در باب جبن که فرمود که هر چیزی حلاله حتی اینکه دو تا شاهد شهادت بدن که فیه المیته. در باب هلال هم روایاتی داشتیم که حضرت فرمود که من شهادت عدل واحد و کافی نمیدونم. حضرت امیر مکرر میفرمود باید دو تا شاهد باشه. در باب اثبات عدالت هم بود که اگر کسی حسن ظاهر داشته باشه عدالتش محرز میشه، مگر اینکه دو تا شاهد شهادت بدن به اینکه این فاسقه. تا فسقش با شهادت عدل اثبات نشده اون حالت عدالت رو بهش عمل میکنه، یعنی صیغه واحد فایده نداره. همچنین در باب اثبات طلاق و فوت اون شوهر، اون زنی که خبر رسیده بهش مرگ شوهرش، برای اینکه عده طلاق بخواد بگیره یا عده وفات بگیره، روایت فرمود که دوتا شاهد عادل شهادت بدن، یا دوتا شاهد، الان یادم نیست تعبیر عادل هم بود. خب این روایاتی که در ابواب مختلف وارد شده که در مرافعات هم نیست و شاهد دو تا شهادت دو تا عادل را شارع مقدس معتبر کرده، از اینا ما میفهمیم که او سیره عقلاییه را شارع مقدس قبول نداره در باب موضوعات، یا به تعبیر دقیق تر بگیم که با وجود این روایات احراز نمی کنیم امضا اشاره را، که اشاره سیره اوغلا را امضا کرده. سیره اوغلا خودش به تنهایی حجیت نداره، از این که اشاره رد نکرده سیره را، از این ما قطع پیدا می کنیم که اشاره این سیره را قبول داره. این قطع به امضا وقتی حاصل می شود که چیزی به دست ما نرسه که باعث تردید و شک ما بشه. اگر روایاتی به دست ما رسید که این روایات باعث میشه که ما تشکیک بکنیم که آیا شارع این سیره را قبول کرده یا شارع سیره را قبول نکرده، همین تشکیک کافیه که دیگه نمیشه به این سیره اعتماد کرد، باید احراز بکنیم امضا را. اگه هیچی نرسه میگیم عادتاً اگر ردعی بود به ما میرسید، اما اگر ردعی به ما برسه ولو به طرق ضعیف، طرق معتبرم نباشه، به طرق ضعیف روایاتی به ما برسه که مختزاش اینه که شاعر سیره را رد کرده، با وجود این روایات دیگه قطع برای ما پیدا نمیشه، اطمینان برای ما پیدا نمیشه که شاعر سیره را رد نکرده، شاید رد کرده. و این روایات بعضش معتبر بود ولی بقیهش، روایت هلال معتبر بود در بقیهش ولی معتبر نبود، اما همین احتمال میدیم واقعا این روایات صادر شده باشه از معصوم، و وقتی امام جاهای مختلف فرموده باشد، در موضوعات مختلف فرموده باشد صیغه واحد کافی نیست، یعنی اون سیره عقلای من قبول ندارم. نه این بحث عدد نیست، گفتم نکتش اینه که اگر یه صیغه واحد باشه ضم دومیش لغو دیگه، باب عدد نیست. خب مؤکد این تشکیک، این تشکیک رو تقویت میکنه همون روایت مسعده، چون روایت مسعده رو ولو ما سندن اشکال کردیم و دلالتاً هم گفتیم محتمل از بیانه در اون زمان به معنای شاهدین عدلین نباشه، اما اون ورش هم احتمال هست، که احتمال هم هست این روایت واقعا صادر شده باشه و بیانه هم در زمان امام صادق ظهور پیدا کرده باشه در شهادت عدلین، این احتمالش هم هست دیگه. اگر هم قبول نکردیم ثابت نشد، احتمالش رو میدیم. گفتیم چی؟ دو شاهد خب رد میکنه دیگه، اگه بیانه به این معنا باشه دیگه. چرا؟ نه ممکنه در معنای لغوی استعمال شده باشه، بیانه معنای حجت، ما یبین باشه، این احتمال هم هست که آقای خویی فرموده، اما این احتمال هم هست که بیانه در اون زمان اصطلاح شده باشه. خب اگر اصطلاح شده باشه این روایت هم صادر شده باشه، این هم میشه یکی از ادله رد، یعنی این هم زمینه میشه به اون روایات دیگه. چی فرمودید شما؟ یکی دوتا نیست، اگه یه مورد مثلا هلال فقط بود میگفتم لعل اشاره در خصوص هلال، و وقتی مختلفه، تو نجاست هست، تو فسق هست، تو اثبات که فسق خودش یه دامنه وسیع پیدا میکنه، محرمات مختلف ثابت میشه برای ما. عرض کنم که بعد اون تو بحث ادم روایت وارد شده بود، این روایت مسعدم که محتمل وارد شده باشه در باب باز طهارت نجاسته. وقتی ابواب مختلف شما میبینید تو باب مرافعات هم که وارد شده، دیگه احتمال این قوی میشه که شارع کلن خبر استقه را قبول نداره، استقه واحد رو باید حتما موضوعات به عدلین ثابت بشه یا به دو تا شهادت، حالا عدلینش رو میرسه. اینجا یه اشکال ممکنه کسی بکنه و بگه که خب این روایات در عصر نوعاً در عصر صادقین علیهم السلام وارد شده که قرن دوم تقریبا میشه، دوم هجری میشه، خب قبل از این که ردعی نبوده در زمان پیغمبر یا اوایل بعثت پیغمبر اکرم که ردعی نبوده از حجیت خبر ثقه در موضوعات، که اون زمان سکوت شارع ظاهر بوده در این که شارع مقدس امضا کرده به سیره اقلاییه رو، یا از سکوتش بگیم قطع پیدا میشه که در اون زمان امضا کرده بوده. چون از سکوت چجور ما کشف امضا میکنیم دو بیان داره، یکی این که بگیم ظهور سکوت اینه، یعنی ظهور فعل، فعلم مثل لفظ ظهور داره دیگه، ظهور سکوت در اینه، یا بگیم نه به قاعده برهان نقض غرض اگر قبول نداشت باید میگفت، اگه نگفته به برهان نقض غرض کشف میکنیم که پس معلوم میشه که امضا کرده بوده. این عهد و بیانه. بالاخره در اون زمان صدر اول ما یا قطع پیدا میکنیم یا میگیم ظهور سکوت نبی اکرمی بوده که این سیره اقلاییه رو قبول داشته در خبر ثقه در موضوعات. ما بعدش نمیدانیم واقعا از این سیره رد کرده، این اخبار درست رسیده یا رد نکرده. شک که بکنیم استصحاب میکنیم همون امضای سابق را، میگیم یه زمان شارع مقدس این سیره اقلا را امضا کرده بود، الان هم استصحاب میکنیم میگیم همین امضا همچنان باقی است. عرض کنم که این بیانم آقای مرحوم آقای سعد مطرح کرده در همین بحث اثبات نجاست با قول خبر ثقه. اینجا یه شبهه‌ای مطرح کرده که این روایت مسعده شاید رادع باشه، در مقام جوابش یکی از جوابایی که داده همینه که ما استصحاب میکنیم امضای قبل از این روایت رو در صدر اول،
قبل از اون یار رد داریم که
رد نشده امضا کرده یا ظاهر سکوت کلام حضرت. اگر کسی بگه خب ما این استصحاب در شبهات حکمیه است یا اونایی که براشون امضا شده بود اونا به رحمت خدا رفتن و رفتن پیکار زندگیشون، ما که الان مورد ابتلامونه از اول شک داریم برای ما هم امضای اتفاق افتاده یا نه، یا استصحاب در شبهات حکمیه کلن کسی مناقشه کنه، یا بگه در باب نسخ در این موارد استصحاب جاری نمیشه چون اونایی که حکم براشون متیقنه اونا رفتن پیکارشون مکلفین، به الان تو اون عالم دارن یا خوشیش کیفشون رو تو بهش میکنن یا عذابشون رو میکشن تو جهنم. ما هم که الان مورد ابتلامون هست ما از اول یقین نداریم که برای ما این سیره امضا شده باشه، لذا ارکان استصحاب تمام نیست. کسی اگر همچی مناقشه ایم بکنه یه راه دیگه هست، اون روایتی که صحیحه ای که میفرماید حلال محمدین صلی الله علیه و آله و سلم حلالن الى یوم القیامه و حرام او حرامن الى یوم القیامه، این خودش قاعده است که اثبات میکند استمرار احکام شرعیه را مگر دلیلی برخلاف داشته باشیم. و این روایت میگه این که گفته حلال و حرام، حلال و حرام خصوصیت نداره، این حلال و حرام عنوان مشیر به احکام شرعیه است. یعنی هر حکمی ما در شریعت داشتیم که یکیش هم حجیت خبر ثقه باشه که شارع امضا کرده و در یه زمانی پذیرفته، اینم حجیت هم حجیت باقی است الی یوم القیامه. بله؟ اشکالش اینه که اونا که براشون امضا شد در صدر اول، خب اونا که دیگه رفتن هر کار کردن و الان رفتن تو عالم دیگری، اونا که یقیناً براشون امضا شده بود. میدونم آخه استصحاب حکم انحلالیه دیگه، حجیت انحلالیه، یعنی برای هر مکلفی شعار حجیت قرار داده، حجت قرار داده قول ثقه را، نه اینکه یک حجیت بوده باشه. حجیت یعنی یه خبر ثقه که شعار خبر زراره که حجت بوده، هم حجت برای شماست هم بر حجت برای منه، انحلال پیدا میکنه. بله چرا، یه استصحاب من میتونم استصحاب بکنم بگم فرض کنید که این صلات جمعه نسبت به من اشکال نداره، منی که در اگر اون هفته نماز جمعه بر من واجب بوده، الان نمیدونم به سن شیخوخت دیگه رسیدم، یا بگید پارسال من به سن شیخوخت نرسیده بودم نماز جمعه برای من واجب بود، الان شک میکنه. حالا اونم شبهه ای باز توش هست. نه نه اصلا اینجور مثال بزنم براتون، فرض کن این آبی که تغییر اوصاف و ثلاثه، این کانه چی؟ نجسا قبلا، الان نمیدونی نجس یعنی استصحاب میکنی، هیچ شبهه ای نداره. نه خب برای من مکلفم، منم همونم دیگه، موضوع همون موضوع، منم مکلفم همون مکلفم. این مثال دیگه، این کجاش مناقشه داره؟ این نجاست برای این انا تا یک ساعت پیش ثابت بود، الانم نمیدونم ثابته یا نه، استصحاب بقاش
ثابتی اینجا. باشه،
شما فرضی
دارید که خودتون
تو حالت
اول نباشید.
اون نباشه اشکال میاد دیگه.
خب اشکال. میگم تو همه استصحاب این اشکال
همه نمیاد. میگم بعضی امثلش اینجوریه دیگه. اسیر نبی، این اسیر قبلش حرام بود، الان هم حرام. چرا قابل التزام
نیست؟ شما به مازین که کاری ندارید. من خودم الان یقین دارم.
گفتم یه اشکالی حالا من
اصلا قابل بیان نیست.
چرا قابل بیان نیست؟
نگفتنی آخه استصحاب حکمش مکلف نیست.
میدونم حکم کیه؟ موضوع باید متحد باشه در مقام استصحاب. مکلف وقتی یه مکلف دیگر شد، شما چطور میخوای حکم یه مکلف و بعد روی حکم دیگه بداری با اینکه حکم انحلالیه؟ اشتراک گفتن قاعده
حکم رو استصحاب کنید، نه حکم این مکلف زید رو.
چی؟
شما اون چیزی که میخواید استصحاب
کنید
کلی رو
بکنید، کلی رو استصحاب نمی کنید. ما حکم جزئی هر مکلف رو باید استصحاب بکنید، اونه که موضوع اثره، نه جعل کلی. جعل کلی اثر نداره. ما یقین ندارم برای من
استصحاب ندارید. به شما که رد نرسیده در قبل زمان حضرات، لذا شما یقین پیدا میکنید.
من الان این همه روایات بهم رسیده، حضرات فرمودن که باید به بیانه عمل بکنی، شاید شعار سیره و غلا قبول نداره.
بیان خود از تعلیم بود که تو زمان نبی مکرم که رد.
خب این دیگه بذارید بحثش باشه برای اصول دیگه، این مقدارش دیگه عرض کنم. بالاخره این اشکالی است در شبهه، در بحث اما استصحاب عدم شرایع سابقه. این شبهه رو مطرح کردن بس آی خویی و اینا، مطرح کردن. حالا ممکنه که سری یا بعضی هم جواب بده باشن، جای خودش دیگه. ما نگفتیم درسته، ما میگیم اگر کسی این شبهه رو بکنه، باز اینجا راه دیگه هست. کسی بگه به تمسک میکنیم به اطلاق حلال و محمدن حلال و الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه. این حلال و حرام عنوان مشیر به احکام حجیت هم میگیره. این یه بیانیه، کسی بگه به این وسیله ما میتونیم حجیت خبر ثقه رو اثبات بکنیم الان و بگیم این ادله فایده ای نداره، اینایی که شبهه ردش هست.
شما از استصحاب استفاده نکردید یا استصحاب استفاده
کردید؟ کدوم روایت؟ استصحاب استفاده نه دیگه، این روایت دیگه استصحاب نمیخواد دیگه، این خودش قاعده است. خودش قاعده است که همه احکام ثبات دارن مگر دلیل.
یقین به رد
باشه. یقین به رد.
اصلا استصحاب کنار بذاریم تو یقین شما الان به اون زمان چه خللی
میگم؟ به چی؟ یقین به چی؟ من از کجا یقین کنم نسبت به من مکلف شعار حجیت جعل کرده؟
نه آقا اینم عرض نمی‌کنم. میگم شما یقین دارین که تو اون زمان ردی ثابت نشده که؟
کدوم زمان؟
زمان حضرت نبی مکرم.
اون مدعی اینجوریه، حالا نرستیم به اشکالاتش. این تقریب اینه که ما از صدر اول که ردی وارد نشده بود، اون وقت که اوایل بعثت بود که شعار رد نکرده بود از سیره اغلا، پس اون زمان امضا کرده بوده، اون امضای متیقن استصحاب میکنیم.
به حکم قائل حلال محمدون میگیم باقی. پاسخ این اشکال این است که این حالت سابقه یقینیه نداره اصلا. ما از کجا بدونیم شارع مقدس در صدر اول این سیره رو امضا کرده؟ چون سکوت شارع وقتی دلالت میکند بر امضا که شارع بتونه رد بکنه و نکنه. اگر مولا نتونه رد بکنه، شارع نتونه رد بکنه و سکوت بکنه، اون سکوت که کشف نمیکند از امضا که. و مقصود از توانستن این نیست که زبونش باز باشه، در دهنش نگرفته باشن. مقصود اینه این که ظروف و شرایط هم مساعد باشه، یعنی زمینه رد باشه که بخواد در اون زمان رد بکنه. اگر یه زمانی است که شارع نمیتونه، به خاطر اینکه شرایط الان زمینه مساعد نیست که بخواد رد بکنه، در این زمان اگه شارع سکوت بکنه، سکوتش کش نمیکنه از اینکه من این سیره رو قبول ندارم. شاید قبول نداره الان، نمیگه چون الان وقت گفتنش نیست اصلا. و لعل اینجوری بوده که در اون اولین زمانی که مجال این بوده است که پیغمبر اکرم رد بکند از سیره های عقلایی و متعرض جزئیات شریعت شده، چون حضرت در یه برهه‌ای که متکفل جزئیات شریعت اصلا نبود، اصلا نه بحث نمازی بود نه روزه‌ای بود، هیچی، فقط قول لا اله الا الله طفله و اصل توحید مطرح بود. اون زمانی که سپری بکنیم، در اون اول زمانی که حضرت وارد فروع و جزئیات و احکام نماز و طهارت و نجاست و اینا شدن، لعل همون زمان در اولین فرصت‌ها فرمودند که به قول ثقه اعتماد نکنید، ثقه واحد باید موضوعات با دو تا شاهد اثبات بشه. لعل حضرت فرموده باشه، احتمال رد ما میدین. شما نگید که خب روایتش نرسیده. خب خیلی از روایات نبوی به ما نرسیده، اما وقتی از معصومین همان مضمون به ما میرسه از حضرات معصومین، این احتمال قوت پیدا میکنه که نکنه پیغمبر اکرم هم فرموده بوده، اون تا چون نرسیده بوده ائمه که لسان نبی اکرم اصلا نبیان کردن. اگر ائمه هم هیچ هم نمیگفتن، ائمه میگفتیم احتمالش نیست که پیغمبر در زمان خودش گفته، اما ائمه معصومین در این همه مدت زمانی که میتونستن بیان بکنن نکردن، این احتمالش نیست. اما اگه اینا گفتن، شاید پیغمبر هم فرموده به ما نرسیده، چون من حدیث شد 100 سال و بعد پیغمبر همون ائمه همون حرف پیغمبر رو، چون کلام هم واحد دیگه، همون اومدن بیان کرده بود.
ده مثلا
بابا من کردن 100 سال اون فلان فلان شده ها نذاشتن حدیث نقل بشه، من کرده بودن نقل حدیث و لذا خیلی چیزا نرسید، روایات نبی اکرم به ما نرسید دیگه از طریق ائمه. نا قول نبیه، ما قول جده ما.
از دعوه ائمه بوده که اگر از پیامبر یه چیزی رسیده بود اینو بیان میکنن که از پیامبر.
نه، دو جوره. یه وقتی میخوان کلام نبی رو نقل بکنن، بله، یه وقت میخوان مطلب رو نقل بکنن، یعنی حکم شریعت رو ابلاغ بکنن. ضرورت نداره بگه حتما پیغمبر اکرم فرموده که، حالا خودشون میگن دیگه. حکمی که نبی اکرم بوده، همه جا پیغمبر اکرم وقتی هر ائمه حرف میزنن نمیگن رسول خدا فرموده، خودشون از طرف خودشون میگن.
اگر رسول بله. خدا فرموده بود و به مردم اون زمان نرسیده بود، میگفتن پیغمبر همین رو.
به کی نرسیده بود؟
به مردم زمان صادقانه نرسیده.
خب نه، لزوم نداره بگن پیغمبر گفته، خودشون دارن همین بیان میکنن، غرض رد دیگه. خب ردش رد میشد دیگه، با اون حاصل میشد.
خب استدلالش
خب قوی بوده دیگه، مکرر گفتن دیگه، مکرر گفتن دیگه. چجور بگن؟ چند جا مختلف گفتن الاشیاء علی ذلک حتی یستبین او تقوم به البینه، اگه بینه ظهور در اون معنا داشته باشه گفتن. احتمال خب ما احتمال ده اون زمان بیان واضح بوده گفتن. آخه ما الان برای ما مشکوکه، برای ما که لازم نیست باشه. شما پس اگر اینجوری بفهمید که پس هر چیزی برای ما این باید به گوش ما هم حتما برسونن، نه نحوه گفتن به نحوه متعارفه، به نحوه متعارف گفتن دیگه. حالا روایاتش به ما نرسیده یا به سند ضعیف رسیده به ما دیگه، تقصیر امام چه که حالا راویایی که اینجا بوده واسطه بودن سنداشون مثلا به ساقتشون محرز نشده برای ما، ائمه گفتن به طریق ما چی؟ قوی باشه دیگه، گفتن دیگه، گفتن دوتا شاهد عادل باید به چجور بگن دیگه. در باب طهارت نجاست قاعده کلی گفتن هر چیزی حلاله در باب، تا اینکه بیانه بیاد گفتن دیگه، دو تا شاهد عادل بیاد. اون روایت پنیر گفت حتی یجی و شاهدان عادلان شاهدان علی ان فیه المیتر. در باب هلال حضرت گفت کان یقول امیرالمومنین که لا وجیز الا شهادت عدلین. جای دیگه خب هی مکرر گفتن جای مختلف، اینا یه خوردش لعل خیلی بیشتر از اینام روایات به ما نرسیده. به علاوه این که اون مطلبم جواب دادن، گفتن یه وقت شاره میخواد قلع بکنه سیره را، قرازش قلع سیره است که ریشه سیره رو بکنه، باید بیان مکرر بکنه. تارتن قرازش اینه که ابلاغ وظیفه بشه. شاره میگه آقا من قبول ندارم، همین یه بارم که بگه کافیه دیگه، لازم نیست مکرر بگه. یه بار میگه، میخواد قبول کنن میخواد نکنن، چون ما علیه الا بلاغ وظیفه اینه که حکم رسونده بشه، حجت تمام بشه. گفت دیگه امام لزوم نداره هی مکرر بگه که قلع بشه سیره.
چرا؟
نه اگر اونی که شما میفرمان مال اطلاقه، اگه به اطلاق بگه بله، اما اگه نص بگه اطلاق، اگه بگه میگن انصراف داره، مثل ان نزن لا یقین ملحق شیعان میگن خبر سقه را نمیگیره، زواهر را نمیگیره، انصراف. اما اگه دست گذاشت رو همون رو گفت جایز نیست، خب دیگه گفته دیگه، برای چی باید مکرر دوباره بیان بکنه؟ میگه یه بار گفتم، میخواد و من شاعف الیومن و من شاعف الیک. لذا در مقام ثانی نتیجه این میشه که اگرم ما بگیم قبول بکنیم که سیره عقلا بر این است که خبر ثقه حجت است در موضوعات و تعدد لازم نیست، ولیکن ما احراز امضای این سیره رو توسط شارع نمی کنیم، لذا نمیتونیم بگیم قول ثقه واحد و خبر واحد کافیه در موضوعات احکام شرعیه. اما مقام ثالث، حالا اگه فرض کنیم تنزل کردیم، قبول کردیم که خبر واحد در موضوعات حجت نیاز به بیانه نیست، اون واحد باید عادل باشه، باید ثقه باشه، یا هر دو رو باید داشته باشه؟ چون ثقه و عادل گفتیم نسبتش چیه؟ آمینه بن وجهه. ممکنه کسی عادل باشه ثقه نباشه، دروغ نمیگه، اما کثیر الخطا ضابط نیست، ثقه نیست، اعتمادی به حرفاش نمیشه بکنی. ممکنه ثقه باشه عادل نباشه، خیلی آدم ضابط و دقیقیه و اهل کذبم نیست اما مشروبم میخوره، این ثقه است اما عادل نیست. ممکنه هم هر دو باشه. خب سلام نایی دیگه، حالا کسی ما پذیرفت دیگه، حالا ما که نمیتونیم بگیم
استاد ممکنه عادل باشه دروغ
هم بگه. نه عرض کردم ممکنه ثابت نباشه. آقای الورزی حواستون
جمع کردید؟ ممکنه
در
جواب
پاس با بچه دوم الان ما سیره رو خراب کردیم.
بله بله، حجیتش رو خراب کردیم. بله فرض استنلند در بازیش
یک باید ما
بابا دو تا کلمه گذاشته بودید من نصفش رو گفته بودم، الان دو تا کلمه میخوایم بگیم بره دیگه. این سلم نایی آخه یه چیز که احتمال قوی است، فحولی مثل مرحوم آقای خویی اینو قبول کرده، مثل مرحوم آقای صدر اینو قبول کردن، اینا رو نمیشه یه همچه حرفی. حالا ما یه چیزی، یه بچه طلبه یه چیزی به ذهن رسید بگه آقای دیگه حرف اولین و آخرین همینه که فردایی که میاد قبول میکنه اینو. حالا بحث بکنیم دیگه، این که عرض کنم که کدومش معتبره. ممکنه بدون به نظر برسه که اگر ما مستندمون سیره متشرعه بود، یعنی با سیره متشرعه میخواستیم خبر ثقه رو بگیم حجت، خب سیره متشرعه که لسان نداره، میگیم که این لعل یه ردی از شارع رسیده بوده که باید حتما عادل باشه مخبر، روایاتی که وارد شده که قول فاسق مسموع نیست، از اینا متشرعه ردی فهمیدن و دیگه به خبر فاسق عمل نمی کردن، حتما عادل بودن رو معتبر می دونستن در اخذ به خبر. این احتمالش هست و چون سیره لسان نداره و یه دلیل دوبیه باید اختصار به قدر متشقم بشه در سیره متشرعه. بله؟ نه، هم عادل بودن هم وساقت، هر دو باید باشه. اگر مستند ما سیره متشرعه بود هر دو باید معتبر، اما اگر مدرک ما سیره عقلا بود، در سیره عقلا مسلماً عدالت معتبر نیست، وساقت فقط کافیه. یک کسی که متعرض از کذب ضابط هم هست قولش قبول میکنن، ولی اون آدم
عرض کنم که اهل مثلا شرب خمر هم هست، فسق هم مرتکب میشه، خلاف قانونه و چراغ قرمز هم رد میکنه، مثلا بی‌اعتنایی میکنه به قوانین عقلاییه، حتی این عقلا قولش رو مسموم میدونن، یا مثلا غیبت میکنه، یا غیبت هم بگیم یه امریست که در عقلا ممنوعه مثلا. این خود شرعه نگفتم، علا عقلا رو دارم حرف میکنم، اگر گفتیم حرامه بعد. خب عرض کنم که پس اگر معیار سیر عقلا باشه میشه وساقت، اگر معیار هم استفاده از روایات متفرقه بود که از یادتون باشه روایات متفرقه خوندیم که در اون روایات گفته بودن قول ثقه واحد کافیه، اگر مستندم اون باشه که گفت رجلون صادق، یعنی میدونم امکان از ثقتن، معیار میشه وثاقت، دیگه عدالت معتبر نیست. این تفصیلیست که بدمن ممکنه به ذهن بزنه، ولیکن به نظر میرسد که حتی اگر مدرک ما سیره عقلا باشه باز باید بگیم عدالت هم معتبره، یعنی هم وثاقت هم عدالت. چرا؟ به جهت روایات متعددی که قبلا اشاره کردیم که گفته آقا در شهودجیت شهادت و اخبار عدالت معتبره، قول فاسق نمیدونم اهل اون کسی که لعبه به شطرنج میکنه و روایاتش رو خوندیم دیگه، شرب خم میکنه و اینا، نمیدونم ختنه نکرده خودشو، موارد مختلف اینا رو در روایات گفتم قول اینا معتبر نیست. این روایات رد کرده از سیره عقلا، چون گفتیم در عقلا چیزی به نام عدالت معتبر نیست در قول سره. اطلاق این دلیل رادع شامل خبر در موضوعات هم میشه، یعنی این که حضرت فرمودن من لا اجید و شهادت الفاسق، چه در باب مرافعات و چه در موضوعات خارجی در غیر باب مرافعات، گفتم شامل موضوعات منظورم موضوعات در غیر باب مرافعات، شامل همه میشه. و اگر دلیل رد اطلاق داشته باشد ما به اطلاقی عکس میکنیم دیگه، لااقل اینه که امضا احراز نمیشه دیگه، حداقلش اینه دیگه با وجود این ادله. لذا قدر متیقن سیره ممزات هم میشود خبر ثقه عادل، یعنی هم ضابط باید باشه هم عادل باید باشه. بله اگر مستند ما روایاتی بود که میگفت قول ثقه معتبر است، اون روایات رو بهش عکس میکردیم، و روایاتی که میگفت قول فاسق مسمونیست حملش میکردیم در باب مرافعات، تخصیصش میزدیم، چون اطلاق و تقییدن دیگه، این در غیر باب مرافعات این روایات، اونا مطلقه، حملش میکردیم به غیر باب مرافعات. اگر مستند ما برای حجیت قول ثقه اخبار خاصه‌ای بود که در غیر مرافعات وارد شده، آره شق سوم،
یعنی شق سوم تفصیلی که دادیم،
آره شق سوم تفصیل، اونجا قبول میکردیم، یعنی اون حرف درست بود که اونجا گفتیم که اون روایات میگه معیار وثاقته، و چون در غیر باب مرافعات اخصه از اون روایاتی که میگه قول فاسق معتبر نیست، اون روایاتی که میگه عدالت معتبره رو حملش میکنیم بر کجا؟ بر باب مرافعات. اینم حاصل کلام در این وقت مقام ثالثه. بله قبول کردم، من هم همدانی هم قبول کردم مطلب رو. عرض کنم یه تک مطلبی دیگه باقی مونده، ببینیم اینو 5 دقیقه بتونیم تمامش کنیم یا نه. بعضی ها تفصیلی دادن در حجیت قول ثقه واحد یا عدل واحد در موضوعات، تفصیل دادن، گفتن در غیر باب فتوا باید دو تا شاهد عادل باشه، مثل اثبات نجاست و وقت و امثال اینها، قبله و امثال اینها، اما در اثبات فتوای مجتهد عدل واحد بلکه ثقه واحد کافیه. چرا؟ گفتن به جهت اینکه کسی که فتوای مجتهد را نقل می کند، این در حقیقت داره حکم شرعی را نقل می کنه. وقتی میگه این آقای فلان فتواش اینه که نماز جمعه واجب تعیینیه مثلا یا واجب تخییریه، این داره اخبار میده از حکم شرعی، منتها اخبار میدهد مع الواسطه، به جای اینکه بگوید نماز جمعه واجب است در شریعت،
میگوید فتوای مجتهد این است که نماز جمعه در شریعت واجب است. خب فتوا وقتی بود، فتوا طریق برای چیه؟ برای حکم شرعی دیگه. پس این هم اخبار از حکم شرعی داره میده. و در احکام اثبات احکام کلیه شرعیه قول ثقه واحد کافیه. لذا اگر مثلا یک قیاس ابن ابراهیم و نمیدونم این مواردی که گفتیم افرادی که فاسد المذهب هم هستن، اینا ابن بوکی رو امثال اینا هم خبر بدن از حکم شرعی، اثبات میشه حکم شرعی. اونا هم که نمیاد اخبار بلا واسطه بدن، اونا میگن امام صادق فرمود که نماز جمعه واجب است، اونم دارن اخبار میدن از حکم شرعی معل واسطه، اینم داره اخبار میده از حکم شرعی معل واسطه. پس در اینجور موارد دیگه لازم نیست دوتا شاهد عادل باشه، همین که عدل واحد باشه بلکه ثقه واحد باشه کافیه. این مطلبی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک مطرح کرده و ما متمایل بهش شده یا اختیار کرده، یه تردیدی الان دارم که متمایل شده یا اختیارم کرده. مرحوم آقای خویی هم این بیان رو داره و پذیرفته. سید صاحب اوربن به نظر میرسد این قول قبول دارد. چرا؟ چون اینجا که رسیده در اثبات فتوا گفته به عدل واحد بل ثقه واحد ثابت می شود، در جاهای دیگه موضوعات دیگه جاهای دیگه اوربه رو که نگاه کنید هر جا میرسه میگه در اثباتش به عدل واحد اشکالون، جاهای دیگه اشکال میکنه. این پیداست که این تفسیر رو فل جمله ایشون هم پذیرفته که جاهای دیگه مناقشه داشته اما اینجا دیگه مناقشه که انه نداشته. ببینید این تفسیر رو هم میشه بپذیری یا اینم ناتمامه و درست نیست. بله بله نکتهش میگن همین بوده که چون اثبات احکام اگر میخواستن دو تا شاهد عادل معتبر بدونن سخت میشد خیلی، همینجوریش هم ما چقدر زحمت داریم اثبات بکنیم، به زور بگردیم توی باب یه روایت پیدا کنیم که لذا برای تسهیل هم راه رو باز کردن. مهمتر بوده از اینجا اما این مصلحت تسهیل هم بوده ملاحظه شده. صلی الله علی محمد. آیه
واقعا کسی که داره خبر از که از آیه مستعده اگرش بپرسید